سلام به همه شما که دارید به این کاوش عمیق گوش میدید. خب امروز دوشنبه 18 می 2026 هست و راستش ما امروز یه مجموعه بی‌نظیر از داستان‌های عجیب داریم. 6 تا داستان واقعا جنجالی.
آره، ترکیبی از اخبار امنیت سایبری، دادگاه‌های هوش مصنوعی، حریم خصوصی و حتی هنر سینما.
دقیقاً ببینید مأموریت امروز ما تو این بررسی باز کردن مفهوم اعتماد و آسیب پذیری تو دنیای تکنولوژیه. از اون کدایی که کل اینترنت رو سرپا نگه داشتن تا الگوریتمایی که آینده ما رو میسازن. فقط یه یادآوری خیلی مهم برای شما تو بررسی پرونده‌های امروز، مثلا دادگاه ایلان ماسک یا تعرفه‌های دولت ترامپ، ما مطلقاً هیچ جبهه‌ای نمیگیریم. فقط حقایق رو از دل منابع میکشیم بیرون تا شما خودتون قضاوت کنید. بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. بیا از همون پایه شروع کنیم. کدای سرور.
راستش این یکی واقعا شوکه کننده است. ما با آسیب پذیری انجینکس روبرو هستیم که بهش میگن انجینکس ریفت.
همون که شناسه CVA 2026-4-2-9-4-5 داره، درسته؟
آره دقیقا همون. ببین امتیاز امنیتیش 9.2/10 هست، یعنی بحرانی. ولی چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که این باگ تو ماژول ری رایت از سال 2008 اونجا بوده.
یعنی 18 سال.
آره 18 سال تمام پنهان بوده. نسخه های 0.6.27 تا 1.3.0 درگیرن، امکان اجرای کد از راه دور بدون هیچ احراز هویتی.
وای، این یعنی هکر هیچ پسوردی نیاز نداره. خب میدونی من این رو به یه چیز خیلی ساده تشبیه میکنم. انگار شما یه خونه ساختی، بعد از 18 سال تازه امروز صبح یکی بهت میگه یه ترک ساختاری به شدت خطرناک تو فونداسیون خونت هست که با یه لگد میتونه کل خونه رو بیاره پایین.
تشبیه کاملا درستیه و بدتر از اون میدونی چیه؟ بیش از 30% وبسایت‌های دنیا دارن از این فرورا استفاده میکنن. میلیون ها سرور بدون اطلاع تو خطر بودن. هکر میتونه با دستکاری UHRI کنترل کامل رو بگیره.
خب راه چاره چیه؟ الان باید چیکار کرد؟
راهکار فوری اینه که سریعاً به نسخه 1.3.1 ارتقا بدن یا اینکه موقتاً ماژول ری رایت رو غیر فعال کنن تا بعد.
درسته. خب ببین اگه ما نمیتونیم به کدهای پایه‌ای اینترنت که 18 سال پیش نوشته شدن اعتماد کنیم، چطور میتونیم به عالمهایی که آینده تکنولوژی یعنی هوش مصنوعی رو میسازن اعتماد کنیم؟
این یه انتقال خیلی خوبه، چون امروز دقیقا روز مهمیه.
دقیقا امروز 18 میه. هیئت منصفه تو دادگاه تاریخی ایلان ماسک علیه اوپن ای آی، سم آلتمن و گریگ براکمن مشورتاشون رو شروع کردن. دادگاهی که از 27 آوریل شروع شده بود.
این یه سوال مهم رو مطرح میکنه. ادعای ماسک نقض اعتماد خیری است. ماسک میگه من بین سال 2015 تا 2018 حدود 38 میلیون دلار کمک کردم تا این سازمان غیرانتفاعی بمونه.
و الان تبدیل شده به یه قول 852 میلیارد دلاری که عملاً تحت کنترل مایکروسافته.
دقیقاً. وکیلای ماسک میگن آلتمن از اعتبار ماسک استفاده کرده. ولی خب، باید بی‌طرفانه نگاه کنیم. ادعاهای متقابل آلتمن هم جالبه.
آلتمن چی میگه؟
آلتمن خیلی عملگرایانه میگه برای رسیدن به هوش مصنوعی جامع یا AGI ما به سرمایه و قدرت پردازشی وحشتناکی نیاز داریم که تو قالب یه سازمان غیر انتفاعی اصلا جور در نمیاد.
خب من این منطق نیاز به پول رو میفهمم، ولی یه چیزی ذهن منو به شدت درگیر کرده. یه تناقض بزرگ.
چه تناقضی؟
ببین 14 می یعنی روز دادگاه نهایی که قرار بود دفاعیات آخر انجام بشه، ایلان ماسک اصلا تو دادگاه نبود.
آره رفته بود سفر.
دقیقاً با دونالد ترامپ رفته بود یه سفر دیپلماتیک به چین. خب سوال من اینه، اگه ماسک واقعاً نگران ایمنی هوش مصنوعی و اون رسالت بشردوستانه است، چرا حضور تو دادگاه به این مهمی رو فدای یه سفر دیپلماتیک میکنه؟ این به روایت اون جلوی هیئت منصفه آسیب نمیزنه.
راستش این یه قمار خیلی بزرگه. هیئت منصفه آدمن، میبینن که شاکی اصلی روز آخر اصلا حضور نداره. این میتونه این پیام رو بده که شاید اولویت‌های دیگه براش مهمتر بوده. قطعا روی تصمیم گیری تأثیر میذاره و رأی امروز میتونه تاریخ ساز بشه.
خب، حالا که اعتماد به رهبران هوش مصنوعی تو دادگاه‌ها زیر سواله، اپل داره سعی میکنه این مشکل اعتماد رو از یه زاویه دیگه حل کنه. حریم خصوصی.
اوه، اپل و سیری جدید.
آره، رویداد WWDC 2026 که قرار 8 ژوئن برگزار بشه، اپل میخواد اپلیکیشن مستقل سیری رو برای iOS 27 معرفی کنه.
ویژگی اصلیش هم حذف خودکار تاریخچه چتاست، درسته؟
دقیقاً، 30 روزه، 1 ساله یا حتی نگهداری نامحدود. یعنی برخلاف چت جی پی تی یا کلاد که از داده های شما برای آموزش مدل هاشون استفاده میکنن، اپل میگه من پاکش میکنم. اما اینجاست که قضیه واقعا جالب میشه.
چطور؟
این اپلیکیشن داره از مدل جمینایی گوگل استفاده میکنه.
صبر کن، ترکیب اپل و گوگل؟
آره، ولی تو زیر ساخت ابری خصوصی اپل، یعنی همون پرایوت کلاود کامپیوت اجرا میشه. من این رو اینجوری میبینم، اپل اینجا نقش یه محفظه هوا یا همون ایرلاک تو فضاپیماها رو بازی میکنه.
چه تشبیه جالبی.
یعنی قدرت موتور گوگل رو به شما میده، ولی در یه فضای ایزوله. درخواست شما میره تو اون محفظه، پردازش میشه، جواب برمیگرده و بعد اپل کل اون محفظه رو میشوره و پاک میکنه. گوگل اصلا نمیفهمه داده های شما چی بوده.
این نشون میده که اپل روی کاربرای شرط بندی کرده که حریم خصوصی رو به یه جواب به شدت شخصی سازی شده ترجیح میدن. این تضاد بین حریم خصوصی و شخصی سازی تو این دوره خیلی پررنگه.
و نسخه بتاش هم پاییز 2026 میاد. یه جورایی منو یاد استراتژی اپل مپس تو سال 2012 میندازه.
درسته، وقتی برچسب بتا میزنن، اگه اوائینش یکم خنگبازی در آورد، کسی خیلی شاکی نمیشه.
خب، اپل داره از حریم خصوصی برای جلب اعتماد استفاده میکنه. اما از اون طرف یه قول دیگه مثل آمازون ممکنه به خاطر پول و سیاست اعتماد میلیون ها مشتری رو نابود کنه.
رسماً وارد پرونده تعرفه ها میشیم.
آره، قضیه یه دادخواست صنفی خیلی بزرگ علیه آمازونه. موضوع عدم بازپرداخت صدها میلیون دلار تعرفه است، همون تعرفه‌ایه که تو دولت ترامپ وضع شده بودن و تو فوریه 2026 دیوان عالی آمریکا با رأی 6-3 اونا رو غیرقانونی اعلام کرد.
و حالا بیش از 2000 شرکت درخواست بازپرداخت دادن.
دقیقاً، ولی آمازون هیچ کاری نکرده. خب همه اینها چه معنایی داره؟ چرا آمازون پول مردم رو پس نمیده؟
اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، دو تا تئوری اصلی وجود داره. تئوری اول اینه که آمازون نمیخواد با این بازپرداختها دولت ترامپ رو عصبانی کنه.
چرا نباید بخواد عصبانیشون کنه؟
چون آمازون برای سیستم ابری خودش، یعنی AWS، به شدت به قراردادهای دولتی نیاز داره. وارد شدن به این بازی میتونه براش از نظر سیاسی گرون تموم بشه.
منطقیه. تئوری دوم چیه؟
تئوری دوم کاملا لوجستیکیه. پردازش میلیون ها بازپرداخت خرد و کوچیک یه کابوس وحشتناک حسادداریه.
خب من این رو میفهمم، ولی یه خطر بزرگ این وسط هست. خطر جریمه سگانه.
منظورت همون تریبل دمیج هست؟
آره، اگه دادگاه تشخیص بده آمازون عمدن این کارو کرده، ممکنه جریمه رو 3 برابر کنه. این پرونده میتونه تبدیل به یه بدهی چند میلیارد دلاری برای آمازون بشه. این ارزشش رو داره که اعتماد مشتری رو اینجوری خدشه‌دار کنن؟
وقتی پای سیاست و قراردادهای کلان وسط باشه، ظاهراً بله.
خب، وقتی شرکت‌های بزرگ اینجوری پول شما رو نگه می‌دارن، شما به عنوان مصرف کننده چطور میتونید کنترل پولتون رو پس بگیرید؟
اینجا میرسیم به یه ترفند خیلی جذاب.
دقیقاً، ترفند تبدیل اشتراک ایکس باکس. من بهش میگم آربیتراژ ارزی.
آربیتراژ؟
آره، انگار شما میری یه ارز ارزون قیمت رو میخری، بعد میبریش تو صرافی خود مایکروسافت، با یه نرخ تبدیل جادویی تبدیلش میکنی به یه ارز گرون قیمت.
خب پس بیا برای شنونده ها توضیح بدیم این جادو چطور کار میکنه.
حتما.
ببینید، شما میرید 10 ماه اشتراک AE Play میخرید. هر کد 1 ماهش تو سایت های مثل CDKeys یا انبا حدود 5 پوند در میاد.
که میشه 50 پوند.
درسته. بعدش فقط یک ماه اشتراک ایکس باکس گیم پس آلتیمیت می خرید. سیستم خود مایکروسافت کل اون 10 ماه رو به صورت خودکار تبدیل می کنه به آلتیمیت.
یعنی کل هزینه میشه 76.96 پوند برای 10 ماه.
دقیقاً. در حالی که قیمت عادیش 170 پونده. یعنی حدود 93 پوند صرفه‌جویی می کنید.
واو! 93 پوند صرفه‌جویی، اونم با توجه به اینکه مایکروسافت اکتبر 2025 قیمت آلتیمیت رو کرده بود 29.99 دلار، هرچند که در آوریل 2026 با مدیریت مدیر عامل جدیدشون آشا شارما قیمت رو کم کردن و رسوندن به 22.99 دلار، ولی بازم این ترفند به شدت به صرف است.
فقط یه سری هشدار هست که باید حواستون باشه.
چه هشدارهایی؟
اول اینکه این روش فقط برای اکانت‌هایی کار میکنه که اشتراک آلتیمیت فعال ندارن. دوم، باید به ریجن و کدها خیلی دقت کنید که با اکانتتون بخونه.
و مسلماً مایکروسافت هم ممکنه هر لحظه این حفره رو ببنده. درسته؟
100% هر لحظه ممکنه این راه بسته بشه.
خب ما امروز کلی درباره هک ها، کد های آسیب پذیر، دادگاه ها و شرکت های بزرگ حرف زدیم. بیایید از این فضای دیجیتال بیایم بیرون. بریم سراغ یه چیزی کاملا انسانی، فیزیکی و هنری.
فیلم هیداری.
دقیقاً، فیلم هیداری. کیانو ریوز صدا پیشه اصلی این فیلم شده.
چه انتخاب هوشمندانه ای.
آره، یه فیلم حماسی سامورای اما استاپ موشن. کارگردانش ماساشی کاوامورا هست از استودیو دورف در ژاپن.
داستانش هم خیلی درگیر کننده است. درباره یه جینگارو هیداری، یه نجار ماهر که بهش خیانت میشه.
آره، و دست راستش رو از دست میده، بعد برای خودش بازوهای مکانیکی چوبی میسازه و میره دنبال انتقام. من بهش میگم جان ویک چوبی.
دقیقاً همینطوره. میدونی اهمیت فرهنگی این اثر خیلی بالاست. اینا اومدن تکنیک‌های سنتی مجسمه‌سازی چوبی ژاپنی رو با انیمیشن مدرن تفریق کردن.
و حضور کیانو ریوز هم خیلی جالبه. کسی که خودش ریشه‌های ژاپنی و غربی داره و اینجا مثل یه پل فرهنگی و فراملی عمل می‌کنه. ویدیوی کودای اولیش تو یوتیوب سال 2023 5 میلیون بازدید داشت.
راستش من پیشبینی میکنم این اثر یه رقیب جدی برای اسکار 2027 یا 28 باشه.
واقعا؟
آره، فراموش نکن استودیوی دورف قبلا با فیلم باتل جورج تو اسکار 2025 سابقه خیلی خوبی از خودش به جا گذاشت. اینو کارشون رو بلدن.
چه فوق‌العاده؟ خب ما امروز واقعا به عمق خبرها سفر کردیم. پس بیاد یه جمع‌بندی بکنیم برای شما که شنونده ما هستید. چه کار عملی از امروز یاد گرفتیم؟
خب اول از همه اگه سرور انجینکس دارید همین الان، تاکید میکنم همین الان، برید و آپدیتش کنید.
دقیقاً. دوم، اگه گیمر هستید تا مایکروسافت راه رو نبسته از اون ترفند ایکس باکس استفاده کنید و پولتون رو سیف کنید.
سوم، حواستون به حقوق مصرف کنندتون در برابر آمازون باشه.
و چهارم، حتما چشم انتظار شاهکاری مثل فیلم هیداری باشید.
میدونی من داشتم به یه چیزی فکر میکردم. ما امروز درباره کدهای پنهان آسیب پذیر 18 ساله حرف زدیم. درباره هوش مصنوعی که تاریخچه چت‌های شما رو پاک می‌کنه تا بلکه یکم اعتماد بخره.
آره.
اما شاید تو آینده‌ای که الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی همه چیز رو بلعدین، معتبرترین و قابل اعتمادترین چیزی که برای ما باقی بمونه، چیزی شبیه به همین فیلم هیداری باشه.
یعنی چی؟
یعنی یه هنر کاملاً فیزیکی، ملموس و ساخته شده با دست انسان که هیچ کد مخربی توش پنهان بشه. آیا تو آینده نزدیک این واقعی بودن و فیزیکی بودن تبدیل به بزرگترین و گرونترین فناوری ما نمیشه؟
واو، چه سوال تفکر برانگیزی. واقعاً چیزیه که باید بهش فکر کرد. شاید لمس کردن واقعیت ارزشمندترین دارایی آینده ما بشه.
بسیار خوب، از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید بی نهایت ممنونیم. امیدواریم این پرسش ها تو ذهن شما هم بچرخه و بهش فکر کنید. مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.